أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام جامعه خانواده به اینجا رسید که ما تاریخچه این تلاش علمی که بعضی ها آن را به عنوان فقه معاصر معرفی میکنند، چون در فقه معاصر مثلا بحث نظام، نظام شناسی و نظام سازی مطرحه و این کار به نوعی نظام شناسی یا نظام سازی به شمار میره، به همین خاطر به عنوان فقه معاصر یا فقهی که جدید و تأسیس است عنوان کردن. این فعالیت خودمون رو در باب فقه خانواده اینطور خلاصه کردیم، گفتیم تلاش های علمی داشتیم که قبل از 83 بود، یه تلاش تخصصی فقه تخصصی خانواده تحت عنوان رشته فقه خانواده از 83 به بعد تا 90 زمان برد، طراحی شد، تصویب شد و بعد از 90 از 90 تا 1400 میشه گفت این دهه وقف شد بر ورود به بحث تخصصی فقه نظام خانواده. این تاریخ مختصری بود که جلسه پیش داشتم. خب یه توضیحی ما میخواییم راجع به همین سه مرحله بدیم. گفتیم در مرحله اول بیشتری تلاشمون این بود که ما یک از قرآن کریم که منبع اصلی فهم شریعت و قانونگذاریه رفتیم رو محور روی منبعی، چون قرآن هم جامعه، هم برای همه عصر هاست و هم بسیار گویاست. هادا بیان للناس یا هادا بلاغ للناس، بنابراین آن شد و گرتلاش هایی رو که حالا هم در این کتابی که در اختیار دوستان گذاشتیم، مبادئ و معالم نظام اجتماع اسلامی و هم در بعد کتاب مجتمع اونا که 85 بود چاپ شد و تلاش هایی که در عرصه فقه خانواده یعنی فقه قرآنی خانواده داشتیم، متمرکز شدیم روی قرآن کریم بیشتر و حالا توجه به روایات و فقه فقهای معاصر. اما تلاشی که در دهه 80 برای فقه تخصصی خانواده داشتیم، گرایشمون و رویکردمون بیشتر فقه حقوقی بود. که اینو چرا میگم؟ چون بعد ممکنه این رشته متحول بشه و از این به بعد ممکنه ما یک حرکت تحولی چند منظوره ای داشته باشیم توی بحث فقه خانواده. به همین خاطر میگیم که اونی که انجام شد فقه حقوق بود، یعنی روی کردش فقه حقوق، یعنی آنچه که فقها در زمینه خانواده عم از نکاح، طلاق، وصایا، احکام اولاد، اینها را ما گردآوری کردیم تحت عنوان فقه تشکیل خانواده، فقه مدیریت خانواده، فقه انحلال خانواده، فقه حقوق خانواده، فقه و حقوق خانواده، خانواده و حقوق موضوعه یا فقه و حقوق موضوعه. و در کنار این خیلی محدود فقه اقتصاد خانواده، فقه سلامت خانواده، فقه روابط اجتماعی خانواده به طور خیلی محدود و کمرنگ، یعنی نظام اجتماعی یا نظام اقتصادی خانواده یا نظام یا روانشناسی خانواده، اینا در کنار فقه و حقوق مطرح شد، در حالی که بعضی از اینها حکم پشتوانه داره برای فقه. یعنی روانشناسی خانواده اگر فقیه به این روانشناسی خانواده مسلح باشه، فقیهی که به معرفت نفس مسلح باشه، بعد آیات و روایاتی که مربوط به تربیت هست اونها رو ملاحظه میکنه، میبینه که باید یک انسان به تعبیر خود، هم آیات داریم هم روایات، کسی که خودشناسی داشته باشه میتواند دیگران را هم بشناسد، که خودش را نیافته باشه و خودش را گم کرده باشه، کان به غیرهی اجهل، دیگران را نه فقط نمیشناسد، جهالتش درباره دیگران بیشتره. در روایت داریم که اگر بخوای ببینی کسی چقدر دوستت داره، ببین خودت چقدر دوستش داری. درباره خدا هم همینه داریم، یا اگر بخوای ببینی خدا چقدر دوستت داره، ببین خودت چقدر خدا را دوست داری. از نفس شروع میشه. خب فقیهی که در حد اون فقه استظهاری، اجتهاد استظهاری حرکت میکنه، نیازی به این چیزا نداره، نه به روانشناسی نه به جامعه شناسی، این روانشناسی قرآنی یا اسلامی، جامعه شناسی اسلامی، دانجین خودشناسی قرآنی اسلامی، نیازی به اینا نداره، چون اون میخواد یه فرمولی به شما بده، بگه آقا این کار رو بکن یا نکن. نیازی نداره که به معرفت و آگاهی او به اون پشتوانه های قانون گذاری، چرا خدا مثلا این چنین قانون گذاری کرد، چی گفته در روزداری، احل لکم لیلت الصیام عرفت و الان نسائکم، بعد گفتم کنتم تختانون انفسکم، ما گفتیم روزه بگیرید شب هم عملیات جنسی انجام ندید، اما میدونیم شما بالاخره قصر در میرید از زیر بار این کنترل اون محدودیت. نیاز انسانه، روزه گرفته خسته کوفته، حالا شب احتیاج به استراحت داره، حالا میگه آقا شما هم از نیاز جنسیت هم سرکوب بشه. خب ممکنه این در حد یک آزمایش، یک کنترل محدود، اما بخواد تا ابد این باشه، معلومه اون قانون تمرد میشه بر او، قانون زیر پا گذاشته میشه. ولذا در تربیت فرزند شما نباید قوانین سختی بذاری که همیشه تمرد کنه و همیشه مخالفت کنه. اگر این کار کردی دیگه حرمت قانون شما از بین میره و نمیتونی شما اون رو قانون مندش کنی و قانون گراش کنی، یا هر چیزی که مطرح میکنی اول میبینه راه تمرد بر او چیه بدون اینکه فکر کنه. بله؟ آره، مصلحت اولیه محدود در حد فرض کنید یه تست. مثالی که ما زدیم برای بعضی دوستان، گفتیم در اول مدیریت یکی از مدارس در اوائل جنگ بود در خوزستان، ما آمدیم گفتیم که باید طلبه ها 24 ساعت خودشون را بنویسن که چه کار دارن میکنن، گزارش تفصیلی از تمام فعالیت ها، خواب و بیداری و دستشویی رفتن و ورزش کردن و مطالعه و فوتبال بازی کردن و غذا خوردن و هر نوع فعالیتی همه رو بنویسن. خب بعضی سختشون بود، آره سختشون بود، وقت بعضی ها نه براشون سخت نبود. خب اینو ما دو هفته گفتیم، نگفتیم دو هفته الزامیه، طوری مطرح کردیم مثل تشریع نماز شب برای مسلمان ها. اولش فکر میکردن الزامی همیشه گیه، بعد که عادت کردن راه افتاد اینا آقا مستحبه، اشکال نداره هر کی میخواد تخلو، لذتشو برده بودن، چشیده بودن. خب اینجا هم همین کاره، این تربیتیه. چرا؟ چون شما اومدید اینا رو مجبور نکردید برای این حرکت، اومدید یه تستی انجام دادید، اینا چشیدن لذتش بردن، دید حالا میل خودتون، میتونید میل کنید میتونید میل نکنید، بعد با جان و دل این میاد میل میکنه. دقیقا مثل اون بحثی که شهید مطهری هم داره در بحثای تربیتی که لا یزال العبد یا المؤمن یتقرب الی بالنوافل. چرا به نوافل تقرب؟ میگه به واجبات تقرب نمیشه به خدا. چرا؟ تقرب میشه به خدا، ولی نوافل چون اختیاریان و قابل ترک هستن، اگر کسی ملتزم شد یعنی با عشق و شوق داره این را انجام میده، اجباری در کار نیست، و کاری که با عشق و شوق انجام بگیره تأثیر گذاریش در تربیت انسان خیلی بیشتره تا احساس اجبار کنه. خب به همین خاطر میگیم که اون فقه اجتهادی استظهاری نیازی به این پشتیبانها برای این پشتیبانها نداره. کسی همیشه نه روانشناسی خونده باشه، نه جامعه شناسی، نه نفس شناسی، فقط ادبیاتش خوب باشه و بفهمه این دلالت این جمله بر وجود یا بر استحباب چیه، کافیه برای او. اما اگر کسی بخواد به فلسفه این احکام و اون روی کردی که شارع داده در حکم و اون نکات ظریف روانشناسی و جامعه شناسانه که خود قرآن بهش توجه کرده در آیات، در آیات تشریعی، اون وقت این انسان باید روانشناس باشه، جامعه شناس باشه، هم جامعه را خوب بشناسه هم خودش را خوب بشناسه. اون وقت این انسان بهتر میتونه با این آیات، آیات احکام دمساز بشه و بهره ببره و میتونه نکات فراوان و ظریفی را از این آیات برداشت کنه. خب لذا ما چون در دوره طراحی نظام خانواده در یا با در یعنی با روی کرده فقه و حقوق بود، اینها را در حاشیه قرار دادیم، دروس اصلی نشد، ولی به مرور زمان وقتی که ما وارد جامعه کردیم این تخصص را و سعی کردیم بازخورد بگیریم و ببینیم چه بحث‌هایی تأثیرگذارتره اگر ما بخوایم فقه خانواده را ترویج کنیم و یک فرهنگ سازی برای اون بکنیم، دیدیم که یکی از اون عناصر بسیار بسیار مؤثر و حتی در مبانی فقه خانواده دیدیم که ما اگر بپردازیم به انسان شناسی فردی و اجتماعی، یعنی هم روان شناسی انسان هم جامعه شناسی انسان، که خانواده یک جامعه کوچک است، خانواده کوچکترین جامعه است، یعنی کوچکترین واحد اجتماعی خانواده برای جامعه، پس یه جامعه کوچک است و جامعه یک خانواده بزرگ است. اگر کسی خواست یک کاری بکنه، اگر اول تست کرد در یه محدوده قلمرو محدودی تست کرد و بعد از تست آمد کار رو شروع کرد، این موفق تر خواهد بود تا کسی که تست نکرده و یک کار بزرگ رو به تعبیر بعضی ها سنگ بزرگ علامت نزدن است. یک کاری رو شروع میکنه، خودم یه تجربه داشتم یه وقتی، خب حالات علما رو میخوندیم که اینا چقدر پر مطالعه بودن، خواستیم یه بحث فقهی رو ما سامان بدیم، گفتیم خب بریم منبع شناسی کنیم، فقط کتاب های دم دستمون که بود یه در حدود شاید 20 تا منبع رو من در آوردم، دیدم خود این 20 منبع رو از کتاب خونه در بیارم و بیارم مطلبی بیارم 5-6 ساعت وقت گرفت. بعد از 5 ساعت دیگه خسته شدیم، حال خوندن دیگه، حال مطالعه نداشت، کتاب ها آماده بیاد این آیه آدمی ها که مثل الحمار یحمل اسفارا، کتاب جمع شده ولی حال مطالعه نداریم. اگر یک کتاب یا دو کتاب تو این 5-6 ساعت مطالعه کرده بودیم، بار این هم اولا تستی بود و هم انسان به مسئله یه ورودی پیدا میکرد، بعد با شوق بیشتر بقیه منابع را مطالعه میکرد در سر فرصت. مثلا خود اگر فرصت محدود باشه، شما 5-6 ساعت وقت دارید که یه سمیناری ارائه بدید، خب 5-6 ساعت فقط برای منبع جمع کردن در نتیجه، پس شما با دست خالی باید برید برای سمینار. اما دو منبع خونده باشی،
شما راحت اونجا میتونی حرف بزنی. این تستای کوچک اینجوری خیلی مفیده و میتونه کارگشا باشه. شاهد این بر این است که انسان وقتی که بخواهد یک منظومه ای را به دست بیاره، باید روش سعیه به دست آوردن اون را هم بیاد بگیره و دنبال کنه. لذا ما در این بحث، یعنی مقطع دوم شکل گیری فعالیت تخصصی فقه خانواده، تلاشمون را بیشتر رو فقه و حقوق گذاشتیم، پشتوانه ها و پیش نیازه های اینها را در حاشیه قرار دادیم. به مرور زمان احساس کردیم که اگر ما این پشتوانه ها را و این پیش نیازه ها را در اختیار متربی، در اختیار این طلبه دکتری، در اختیار این طلبه سطح 4 بذاریم، بهتر و راحتتر میتونه به این عرصه فقه نظام خانواده ورود کنه. شاهدش الان ما خیلی از طلبه های خواهر و برادر از حوزه های مختلف کشور مراجعه میکنن، موضوع میخوان بهشون میدیم و این احساس ناتوانی میکنه در برابر این موضوع. چرا؟ چون اون پشتوانه ها و پیش نیازها رو اصلا طی نکرده، یا میاد در سایت مدرسه فقهان دو سه تا درس رو مطالعه میکنه، همینطور عبوری و مروری، میگه آقا وقتم تنگ، محدوده، نمیرسم بخونم، چه کار کنم؟ انتظار داره براش پایان نامه بنویسیم. خب اینا که نمیشه. یکی از دلایلش نداشتن این پشتوانه هاست که نمیدونه از کجا شروع کنه و با چه نگاهی و با چه روی کردی به این مباحث توجه کنه. یکیش هم نداشتن اون نگاه جامعه که حالا بعد توضیح میدم، و یکیش هم نه متوجه نبودن به اولویت هایی که در حین فراگیری مطالب باید مراعات کنه. یعنی یه چیزی که لازمتره و مهمتره و زودتر باید فرا بگیره، این میمونه آخر. چیزی که در حاشیه است اونه اول میخونه. این هم مشکلاتی که عزیزان در طول این مدت مشاوره ما باهاشون اونا درگیر بودن، ما هم نمیشد، نمیتونیم ما همه چیزی را به اینا بدیم. اگر همه چیزی را به اونا بدیم، مثل بچه ای که شما دستش بگیری و را ببری، او یاد نمیگیره را رفتن را. باید راهاش کنیم، کمکش کنیم، بذاره خودش رو پای خودش را بره. تو پایان نامه هم همینطور، استاد باید راهنما باشه نه راه بر، یعنی دستش بگیره ببرتش، برتر راهنمایش کنه اون راه را بره. به همین خاطر در بحث های بعدی فقه نظام خانواده ما این عنوان را ایجاد کردیم، مبانی فقه نظام خانواده، مبانی فقه نظام جامعه خانواده. در این مبانی ما به انسان و جامعه و شریعت، یعنی نیازهای انسان، نیازهای واقعی انسان، نیازهای واقعی جامعه و ویژگی‌های شریعت اسلام که میگوید من دین همگانم، دین ابدی هستم، همه چیز را راه حل دارم، لکل چی واقعت الحکم، هدن للعالمین، تا چی خاتم النبیین، تا آخر خلقت، تا آخر وجود بشریت. اسلام میگه من میتوانم پاسخگو باشم. یه دین این چنینی برای چنین انسانهایی در چنین جامعهی چه رهنمودی و چه راهکارهایی آورده با این نگاه. پس باید هم انسان را خوب بشناسیم، هم جامعه را خوب بشناسیم، که شهید صد در اینجا در حقیقت بیشترین و اثرگذارترین مطالب را که در آیات و روایات مطرحه مطرح کرده و راه را هموار کرده و بر این اساس ما اومدیم از سال 90 به بعد دنبال سه چیز بودیم: یکی از شناسی این کار تخصصی، یکی نظریه شناسی اجتماعی، یکی نظام شناسی اجتماعی. که عرض کردم در حدود 160 جلسه درس برای این سه تخصص، روش شناسی نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی، نظریه شناسی اجتماعی و نظام شناسی اجتماعی. خب چیزی در حدود 4-5 سال وقت گرفت، 4-5 سال درسی. این تازه بسترهای لازم را برای فهم نظام خانواده فراهم کرد که از سال 95 به بعد وارد عرصه نظام خانواده شدیم. اینا را هم به تدریج مطرح کردیم. در یه جایی مبانی را میگفتیم، در یه جایی ظرفیت نبود مبانی را میگفتیم، فقط چارچوب کلی نظام خانواده را میگفتیم. اما با پیشرفت طرحایی که در زمینه فقه خانواده کم کم عنوان شد در حوزه ها، احساس کردیم که زمینه الان آماده تر شده، بستر آماده تر شده که ما بریم سراغ نظام جامعه خانواده، که برای این کار ما یه دورنمایی رو در نظر گرفتیم. اگر بگم اون دورنما چیه، شاید بعضیا تعجب کنن، فکر میکنن یک افسانه است. و اون دورنما چیه؟ ما امیدواریم و آرزومندیم که یک زمانی بیاد که یک تخصصی به نام، یعنی دانشگاهی مخصوص نظام جامعه خانواده داشته باشیم، که در این دانشگاه تمام تخصصهای مربوط به خانواده، اعم از حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی، روانشناسی، سلامت، محیط زیست، هر چیزی که به خانواده ربط داره و لازمه، تحت عنوان رشته های به بار دیگر مثلا 10 تا دانشکده ما باید طراحی کنیم. دانشکده فقه و حقوق خانواده که الان داریم، دانشکده سلامت خانواده، دانشکده اقتصاد خانواده، دانشکده تربیت خانواده، دانشکده نظام تشکیل خانواده، دانشکده نظام انحلال خانواده، دانشکده روابط اجتماعی خانواده، دانشکده. وقت دانشکده باید چند تا رشته داشته باشه و هر رشته ای چندین گرایش، یک چیزی در حدود، یعنی 10 تا دانشکده که یک دانشگاهی را تشکیل بده، شما ببینید چقدر باید دانش پژوه داشته باشه. حالا دانشگاه نشد، پژوهشگاه باید بشه، پژوهشگاه فقه نظام جامعه خانواده. این آرزوی ماست و امید ماست که انشاءالله شماها و عزیزانی که هستند و انگیزه دارند و دوست دارند، کم کم بیان وارد این عرصه بشن و لذت علمی این کار را اگر بچشند، دیگه خودشون راه را دنبال میکنن. اما مهمترین عنصری که بتواند اینها را به ثمر بنشونه، که من در همه کلاس هایی که معمولا تو دانشگاه دنبال میکردم این سه عنصر را سعی میکردم فراهم کنم: یک، ایجاد انگیزه، دو، دادن روش، سه، یک تست و آزمایش زیر نظر استاد. اگر این سه عنصر را ما فراهم کردیم، تو هر درسی، تو هر رشته ای، موتور محرک اون انگیزه است. وقتی اون باشه و روش هم داشته باشید، احساس میکنید کار خیلی راحت و سبکه، چون راهش را پیدا کردید با اون روش. یعنی آدمی که روش منده احساس اقتدار میکنه، احساس توانایی میکنه. کسی که الان روش رانندگی را بلده، روش راه رفتن با ماشین را بلده، یا روش راه رفتن با چرخه را بلد باشه، این احساس اقتدار میکنه، عاجز نیست. اما کسی که این اقتدار را، یعنی این روش را نداره، احساس میکنه عاجزه، فقط باید پیاده بره، حالا هم که خسته است نمیتونه راه بره. لذا اونی که به این کلاس ها باید فراهم بشه این است که شما یک بینش و دیدگاهی پیدا کنید که اون بینش و دیدگاه به شما انگیزه بده برای این ادامه فعالیت علمی در این تخصص، اونم در سطح اجتهادی که دارم عرض میکنم. مگر نه ما تو بعضی از دوره ها با چند جلسه انگیزه ایجاد میکنیم، ولی چون اون سطح علمی مطلوب که الان ما میخواهیم سطح نظریه پردازی سطح علمی ما، باید شما بتونید نظریه پردازی کنید و نظام سازی کنید و از این نظریه و نظام دفاع کنید. اگر شما به اینجا خودتون را کشوندید و بالا بردید، ما میتوانیم شاهد یک تحول هم در حوزه ها هم در دانشگاه ها و هم در اصلا جامعه انسانی باشیم. شما میدونید الان در 30 یا 40 کشور وزارت خانواده وجود داره و ما نداریم وزارت خونه خانواده. این یک. و عطش جوامع بشری برای نظام خانواده اسلامی ما بسیار بالاست، بسیار بالا. شما این خانم‌های مسیحی یا غیر مسیحی که شاید هم هندو و غیر هندو یا حالا باز ممکنه از ادیان دیگر، اینها وقتی که آمدن و ارزش حجاب را احساس کردن توی اون جوامع خودشون، احساس امنیت کردن و از این احساس امنیت به اسلام گرایش پیدا کردن که اسلام چقدر احترام میداره، من زن را بهش قرب و عرض میده، او را بالا نگه میداره، حفظش میکنه، پاسش میداره، ارزش بهش میده. نه فقط حجاب یک نوع دستبند زدن به انسان، بلکه یک نوع حرمت نهادنه و یک نوع تکریم این انسان، این زن است و تکریم مرد و تکریم جامعه است. یعنی رهاورد حجاب یک رهاورد اجتماعی بسیار بسیار بالاست. کسی که این احساس میکنه عاشق این اسلام میشه. خب وقتی که یک بخش از این نظام اسلامی که در حقیقت نظام روابط را داره، یک گوشه از نظام روابط ما را این حجاب داره نشون میده، اینجاست که دیگران احساس عطش میکنن به چنین قانونی. یه موردی من شنیدم، یکی از عراقی ها که مهاجرت کرده بود به آمریکا، یه مخالفتی مرتکب شده بود در رانندگی، ماشین داشت و شب بود، پلیس راهنمایی اون رو نگه داشت که جریمه‌اش کنه و اونم خسته بود، اظهار خستگی کرد و گفت من بالاخره تک و تنها هم کسی ندارم. این خانمی که پلیس راهنمایی بود گفت زن نداری؟ گفت نه. گفت خب دوست داری با هم بریم؟ گفت چه اشکال داره، من هم که زن ندارم، تو هم که خواهان مثلا یک تفریح هستی، میریم با هم. توی رابطش اسلام را، یعنی گفت من حاضرم با تو رابطه داشته، ولی من دین دارم، رابطه من با شما بر اساس یک قانونه و اون قانون ازدواجه، ازدواج موقته. ازدواج موقت ما با هم میتونیم داشته باشیم، هم من به قانون خودم احترام گذاشتم و دینم را زیر پا نذاشتم و هم برای تو که فرقی نمی کنه. میگم ساعت 12 شب به یکی از فضلای اونجا زنگ میزنه، به یک سیدی، حاج آقا ما کار اورژانسی داریم، اجازه بدید بیایم خدمتتون. آقا 12 شبه میخواد بخوابیم، نه خیلی اورژانسیه، اجازه بدید بیاییم. میگه این خانم پلیس، با این آقا میرسن خدمت اونجا. میگه چی میخوای؟ میگه آقا یه عقد برام کن، یه عقد موقت. بعد عقد موقت میخونه، اونم احکامشو بهش میگه، احکام عقد موقت، ما با هم محرم میشیم، میتونه ارتباط داشته باشیم و احکامش هم توضیح میده، اونم نه نمیگه. فرداش دوباره وقت میگیرن، میگه آقا امشب میخوایم بیام خدمت. برای چی؟ گفت این، میگه میخوام مسلمان بشم و عقد دائم میخوام. یعنی وقتی یک کسی میاد این ظرافت هایی که در دین مبین اسلام در نظام خانواده ما داریم اینها رو متوجه میشه، خود به خود به این دین رو میاره. بنابراین داشتن انگیزه، داشتن روش برای دستیابی به این نظام و تلاش بعد از روش، تلاش علمی مطلوب داشته باشه، حتما به نتیجه میرسه.
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.